هر جای ایران زمین که هستین براتون آرزوی سعادت و سلامت داریم. برنامه هاشور با موضوع عملکرد و بازخورد مراکز درمانی ترک اعتیاد، پیشگیری و رفع آسیب تقدیم به شما.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشی نیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
با نام و یاد خداوند بزرگ و حکیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم. برنامه هاشور بحث اعتیاد رو داریم امروز. به روال همیشه میتونید پیامک های خودتون رو به شماره 30,000-1035 بزنید و مهمانان خوبی داریم، انشالله در خدمت شما خواهیم بود و انشالله بحث اعتیاد رو در خصوص بازتاب های فعالیت مراکز درمانی اعتیاد باز خواهیم کرد، در خدمت عزیزان خواهیم بود. معرفی میکنم خدمتون انشالله. امروز در خدمت آقای هرمز شاپوری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کانون مشاوران و مددکاران اعتیاد هستیم. همچنین خانم دکتر شیما جراحی، پزشک و درمانگر اعتیاد، و آقای حسام بهبود یافته. انشالله امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. بسیار خوشحالیم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه هاشور. مهمان عزیزی داریم، آقای هرمز شاپوری. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون جناب آقای شاپوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو و مهمانان عزیز.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر شیما جراحی، در خدمت شما هستیم. عرض سلام داریم خدمتتون.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز.
بله. در خدمت یکی از بهبودی یافتگان هم هستیم، آقای حسام. خیلی خوش اومدید.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب از آقای شاپوری شروع میکنیم. جناب شاپوری، بحث اعتیاد باز دوباره در خصوص اعتیاد میخوایم صحبت کنیم و این بار در خصوص بازتاب‌های فعالیت مراکز درمانی اعتیاد. حالا ما میخواستیم اولی تاریخچه از زبان شما بشنویم، مقدمه رو شما بفرمایید انشاءالله. در خدمت شما هست.
امید خدا. ببینید، بحث اصلا به وجود اومدن این مراکز بازپروری یا به قول مراکز اقامتی از اینجا شروع شد که سال 1380 یه عده‌ای از معتادین که خسته شده بودن از مصرف مواد مخدر به صورت خودجوش توی دره پونک دور هم دیگه جمع شدن و اقداماتی رو برای ترک انجام دادن. بلا فاصله همین حرکت توی پارک پیروزی به وجود اومد و عده‌ای از دوستان که معتادین در حال بهبودی و بهبود یافته بودند و با اصول انجمن‌های 12 قدمی آشنایی داشتند، اینها را حمایت معنوی کردند و در سال 1381 استارت اولین مرکز بازپروری در پارک جنگلی سرخ حصار زده شد. و بلا فاصله بعد از یکی دو سال ما 10 تا مرکز اقامتی یا همون کمپ‌های ترک معتادین رو به صورت خودجوش و به صورت خیریه در تهران داشتیم که اصول اولیه این مراکز کار خیریه بود، عشق بلا عوض بود، کمک بلا عوض بود، کمک یک معتاد به معتاد دیگری بود و راندمان خیلی خوبی داشت این کار. بله. راندمان خیلی قشنگی داشت، چون اون به اصطلاح اون روزها رو من حس کردم، لمس کردم. از سال 85 به بعد گفتن که این مراکز باید حتما مجوز داشته باشه، پروانه فعالیت داشته باشه، پروتکلی اومدن تنظیم کردن برای این کار، باز هم با کمک معتادین بهبود یافته و آقایون پزشکان، روان پزشکان و افراد متخصص، این پروتکل از سال 86 یا 87 اجرا شد، چون قبلا هم این پروتکل به صورت به اصطلاح غیر مصوب اجرا می شد. اما این پروتکل اومد تخصصی شد و اجرا شد و رسید به جایی که نیاز بود که یک به اصطلاح بازنگری در این پروتکل بشه، چون مواد مخدر دیگه مواد مخدر قدیم نبود، مواد مخدر مواد مخدر روانگردان و صنعتی بود و حتما باید برنامه‌های بازیابی و بازپروری معتادین به روز می‌شد که متأسفانه ما تا الان چیزی در این خصوص ندیدیم که این بروز شدن، چون ما نیاز داریم که مراکزمون به برنامه های نوین و استاندارد تجهیز بشه.
بله درست، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر. با توجه به مقدمی که آقای شاپوری فرمودن، من میخوام از شما بشنوم که آیا در بین کلینیک ها یا کمپ ها یا هر کدوم از این مواردی که به صورت بازپروری هست، به نظر شما این تقسیم بندی از اول درست بوده یا اینکه نه ایراد داشته از لحاظ تخصصی که شما درمانگر اعتیاد هستید؟ بفرمایید.
به نظر من به عنوان روانشناس این تقسیم بندی اصلا قابل توجیه نمیتونه باشه. یکی از مشکلات ما توی این حوزه اینه که نظام ارجاع دادن درمان اعتیاد اصلا وجود نداره. در نتیجه بیماران و خانواده‌های آنان تصمیم میگیرن که فرد بیمار به صورت اقامتی و یا با داروی بلند مدت و غیره درمان شوند. یعنی درمان بر اساس نیازهای بیمار و سیستم ارجاع داده شده انجام نمیگیره. طبق نظر رئیس درمان اعتیاد، صرف دریافت مجوز از سازمان بهزیستی لزوماً منشأ اثر نیست، زیرا استانداردها اصلا رعایت نمیشه، پروتکل ها دور زده میشه، نظارت کافی وجود نداره و دلیل مشکل اصلی که فعلی توی مراکز ها هست اینه که اهداف آنها برای کمک افراد گروه همتا به همتایانشان برای ترک اعتیاد گم شده و مسائل مراکز به انحراف کشیده میشه. این مراکز در زمانی که تو جایگاه واقعی خودشون رو پیدا نکنن و مردم نمیتونن به اینها اعتماد کنن و مجددن هدف اصلی مراکز گم میشه و ما باید کار انجام بدیم، اهدافی رو در نظر بگیریم، پروتکل رو تغییر بدیم که هدف اصلی برای بیمار و خانواده شناخته
خب،
بشه.
خانم دکتر، همینجا من خدمت شما عرض کنم که فرمودید نظام ارجاع، منظورتون از نظام ارجاع بحث اینه که فرد اول کلینیک های سرپایی بره، بعد اونجا بررسی بشه و در نهایت اگر دیدن نتیجه نگرفتن به مراکز میان مدت اقامتی ارجاع داده بشن، منظورتون اینه؟
بله. ببینیم معتادان تو سه مدل مرکز درمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پذیرش میشن و اعتیاد خودشون رو ترک میکنن. یه بیمار داریم که تو مرکز MMT وارد میشه با مشاوره و قسمت تفصیل.
میشه MMT رو توضیح بدید؟
MMT میشه مراکز درمان سرپایی اعتیاد.
بله.
میرن و قسمت دقیقه با پزشک و روانشناس صحبت میکنن و اگر واقعا پروتکل درمانی اونجا اجرا بشه بیمار دقیقه توی درمان کوتاه مدت خروجی مثبت داره.
دارویی هست دیگه، درسته؟
بله دارویی هستش که داروی متادون.
بله خب،
اگر طبق نظریه پزشک و روانشناس، بله، و اگر خارج از این پروتکل باشه خروجی مثبت نداره.
خب اونجا قراره که خوب بشه، درسته؟
قرار خوب بشه.
بعد اگر احیانا اونجا نتیجه نگرفتن، بعد ارجاع داده بشه به این سه تا مرکز که شما میفرمایید.
بله، مراکز
یعنی کوتاه
اقامتی،
مدت، میان مدت و بلند مدت. خب در مورد این سه تا مرکز میشه توضیح بدید؟
بله، ببینید مراکز اقامتی که دقیقاً آقای دکتر شاهپوری اعلام کردن، اگر ما بیایم در حقیقت بیمار رو طبق پروتکل ها در نظر بگیریم و بیمار رو ارجاع بدیم، ببینید ما ارجاع دادنمون مشکل داره، حالا چه برسه که بخوایم پروتکل در حقیقت در نظر بگیریم. این برای ما خیلی مهم هستش. وقتی ارجاع دادن و این دقیقا من روانشناس نتونم تشخیص بدم که این بیمار الان به صورت سرپایی میتونه درمانشو بگیره و با شرایط و یا لینک های خاصی، میگم حتما باید شما به قسمت واحد بیمارستان اقامتی بستری فلانجا باید بریم.
بله خب. یعنی الان این پروتکل وجود داره برای نظام ارجاع یا نه اصلا نظام ارجاع بر اساس سلیقه داره صورت میگیره؟
به صورت سلیقه داره انجام میشه.
خب آقای شاپوری، شما هم بر همین عقیده هستید؟ یعنی مراکز MMT اون رسالتشون اینه که خب به هر حال با متادون درمان کنن و در نهایت پزشک یا روانشناس تشخیص بدن که به مراکز اقامتی و بازپروری انتقال داده بشن یا ارجاع داده بشن. آیا تو این وسط، من حالا کاری ندارم به اون، بین مراکز اقامتی و مراکز MMT این نظام ارجاع تعریف شده یا نه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم نه، یه همچین نظام ارجاعی تعریف نشده.
خب این بشه.
اما آن چیزی که لازم هست و باید وجود داشته باشه و اوایل پروتکل اجرا می شد اما بعداً به فراموش شد، این بود که متادانی که میخوان ترک بکنن حتماً باید مشاوره پزشک و روانشناس داشته باشن.
بله خب این خیلی خوبه،
حتماً باید داشته
باید داشته باشن. بله.
اما اوایل هم اجرا میشد، اوایل خیلی قشنگ، خیلی سرسخت، یعنی هیچ مرکز اقامتی اجازه نداشت بدون برگه سلامت یا همون برگه ارجاع مریضی رو بستری کنه.
درسته،
هیچ مرکزی اجازه نداشت و اون مرکز جریمه می شد.
خب چه اتفاقی افتاد که این قضیه رها شد؟ به نظر شما؟
از نظر من نبود نظارت.
نظارت، بله.
و بروز نشدن برنامه های
کدوم درمانی. وزارت خونه؟ کدوم درمان؟ کدوم کجا؟ بهزیستی؟ وزارت بهداشت؟
ببینید من با اینی که بخوام بگم که بهزیستی تنها متولی این کار باشه مشکل دارم، به خاطر اینی که وزارت بهداشت حتما باید در کنار بهزیستی باشه.
درسته،
حتما باید برنامه های نظارتی داشته باشه. برنامه سلامت جامعه زیر نظر وزارت بهداشته. ببینید زیر نظر وزارت بهداشته. ما باید، یعنی از این به بعدم من عاجزانه تمنا میکنم از وزارت بهداشت که در کنار این قضیه قرار بگیره، چون ما اداره اعتیاد وزارت بهداشت یه اداره بسیار بزرگیه و آدمهای خیلی متخصصی توشون هست، حتی توی سازمان بهزیستی.
آقای شاپوری، تا اونجایی که من اطلاع دارم فکر میکنم که بحث نظارتی و بحث اجرایی با دولت و وزارت بهداشته، یعنی همین الان گفته شده چی؟ گفته شده سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، معاونت درمان فعلا مجوزی داده نشه تا اطلاع ثانوی، این صحبت شده. به نظر شما فکر میکنید که حالا الان بهزیستی داره موازی کار میکنه یا شهرداری ها بر اساس DIC یا گرمخانه ها یا جاهایی که دارن میزنن موازی دارن کار میکنن، یا اینکه نه باید یه شورای هماهنگی بر اساس همون شورای هماهنگی که همیشه هست دیگه، ستاد مبارزه با مواد مخدر هست، در رئیسش در رأسش قرار داره، شورای هماهنگی هست، از هر سیستمی یه نفر هست. ولی اون چیزی که من دارم میبینم اینه که کمکاری وزارت بهداشت واضحا دیده میشه. شما نظرتون چیه؟
ببینید این رو من قبول دارم.
قبول دارید
که وزارت بهداشت داره کمکاری میکنه، چون ما الان سالهاست پروتکل ترک الکل رو
بله
داریم، آدمهایی رو هم داریم که به صورت داوطلبانه میگن وزارت بهداشت، یکیش خود من
بله،
وزارت بهداشت، ما توانایی این رو داریم که این مرکز و این کلینیک رو تأسیس بکنیم برای پروتکل ترک الکل، آدمهاش هم داریم، اما وزارت بهداشت به من میگه که نه، من خودم میخوام اجرا کنم و 5 سال هنوز اجرا نکرد. و بهزیستی هم خب الان داره یه سری
بهزیستی مراکز... سازمان ستادیه داره عمل میکنه،
یه سری مرکز هم داره تعطیل میکنه، واقعیت امر اینه، چون خود آدم ها خود متخصصین سازمان بهزیستی هم میدونن که این روندی که الان هست کار به جایی نمیبره.
درست،
یعنی ما در واقع یه کار باطل رو داریم انجام میدیم.
خب
ما یه کار بنیادی میخوایم.
بله.
یه کار نوین و استاندارد میخوایم.
درسته. خب خانم دکتر ببینید، من یه سوالی که از شما دارم اینه که شما نظرتون چیه با توجه به این که الان وزارت بهداشت بیشتر نظارتشو برده رو مرکز سرپایی. اصلا ما نمیبینیم نظارتی روی چی داشته باشن، نظارت دارن البته، منتها یا نیرو کم دارن یا به هر حال اتفاقاتی داره میافته که ما نمیبینیم، یا ستاد هماهنگ نیست باهاشون. به شکلی شده که الان نظارت کافی روی مراکز میان مدت، کوتاه مدت، بلند مدت ندارن. الان میگن کجا متادون هستش که زیاد یا کم باشه، چیزی که ما داریم میبینیم. نظر شما چی خواهم بیشتر؟
درسته، این مراکز 980 تا مرکز ما توی تهران و اطراف تهران داریم، مراکز کوتاه مدت که در حقیقت متادون دریافت میکنن به صورت سرپایی، و یک مقدار این مراکز مجوزش رو از بهزیستی گرفته، یک مقدارش رو مجوزش رو خود وزارت بهداشت تایید کرده.
بله.
و اینکه الان گفتن که تا اطلاع ثانوی مجوز صادر نمی‌کنیم، دلیلش اینه که از این 980 تا مرکز سرپایی که دارن دارو می‌گیرن و این دارو بعضی از این مراکز سوری شناخته شده.
سوری شناخته شده.
و من خودم
این مراکز سوری هست که دارو داره.
دارو می‌گیره، داروشو تو بازار آزاد
نشت میکنه.
بله.
بله.
و طبق نظریه خود وزارت بهداشت از این 980 تا مرکز باید به 450 تا مرکز کشیده بشه و بسیاری از این مراکز داره تعطیل میشه.
درست.
من خودم تو رأس بازرسی بودم، تو رأس کار MMT قرار گرفتم، مراکز کوتاه مدت، و وقتی نگاه میکنیم وارد مرکز میشیم اصلا پزشک وجود نداره، پزشک نیست.
درسته.
یک نفر خب هست که داره دارو رو میده.
حالا من یه سوالی داشتم از شما. ما بیایم این طرف نگاه میکنیم، شما فرمودید نظام ارجاع وجود نداره، نظام نظارت وجود نداره. خب اگر از اول وجود داشت و یه نظام پاسخگویی هم در این قضیه وجود داشت، به نظر شما این اتفاق میافتاد که حالا یک مرکزی پزشک نداره، روانشناس نداره، به قول شما فقط دارو داره میگیره به صورت سوری، و از اون طرف هم یک مرکز میبینی که خیلی مرتب و منظم، هم میان مدت، هم MMT، هم غیر MMT کار خودش رو داره به خوبی انجام میده و همش زیر ذره بینه. و متاسفانه ما هم این رو بگم خدمت شنوندگان عزیز، بارها و بارها با نظارت 3 دانشگاه مرجعی که وجود داره در تهران و سایر شهرستان‌ها بارها خواستیم، هم از وزارت بهداشت خواستیم، هم از خود دانشگاه‌های علوم پزشکی خواستیم که معاونت درمان و اداره نظارت به ویژه که بیاد چکار کنه، بیاد پاسخگو باشه که چه کار داره اصلا میکنه، که بعد از اون ما بیایم بشینیم بگیم آقا نظارتتون درسته یا غلطه، ما در مورد این صحبت کنیم. ما صاحب نظران زیادی در این برنامه آوردیم.
بله.
و در مورد این مسائل صحبت شده، ولی متاسفانه فعلاً همین برنامه بارها و بارها همکاران ما تماس گرفتن با وزارت بهداشت، عدم همکاری رو وزارت بهداشت با ما داشته در خصوص بحث چی؟ پاسخگویی به سوالات ما. 2 سوال داریم ما تو رادیو، تو رسانه ملی میخوایم سوال کنیم آقای وزارت بهداشت چی کار کردی؟ بهزیستی میاد، سایر مراکز میاد، ستاد مبارزه با مواد مخدر بسیار همکاری خوبی ما داشته و بقیه جاها داشتن، ولی متاسفانه ما میبینیم که چی؟ وزارت بهداشت پاسخگو نیست. آقای شاپوری بفرمایید، صحبتی داشتید؟
خواهش میکنم، من میخواستم این مسئله رو عنوان بکنم که ما همونجور که جناب عالی فرمودید ما یه شورای هماهنگی داریم. این شورای هماهنگی آدمای خیلی متخصصی توشون هست، آدمهای واردی توشون هست، اما متاسفانه این شورا رو نمیدونم چرا این شورا رو اجازه نمیدن نظارت بکنه، در صورتی که این شورا کسانی که توی این شورا کار میکنن، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، اکثرشون از دوستان هستن و میشناسم که چندین ساله به خصوص تو معاونت درمان بله. چندین ساله دارن تو این حوزه فعالیت میکنن
بله.
و خیلی قشنگه که نظارت رو بدیم دست اینها، خیلی زیباست که اینها نظارت بکنن
بله.
و خیلی زیباست، من بارها این رو عنوان کردم تو جلساتی که با دوستان داشتم، بارها عنوان کردم با تو این جلسات چرا یک نفر از وزارت بهداشت نمیاد، چرا یک نفر از سازمان بهسیستی نمیاد که بشینه واقعا هماهنگ شه در این خصوص
بله.
ما داریم الان NGOی، یه سازمان مردم نهاد NGOی داریم رفتار میکنیم، چرا به اصطلاح نمیان کمک کنن؟ ما که خودمون سرمون درد میکنه
بله.
برای این کار
بله.
چرا نمیان با ما همگام بشن؟
درست.
چرا ما رو در کنار خودشون نمیبینند؟
درست. خب اگه اجازه بدی یه مهمان دیگه داریم روی خط ارتباطی ما، هستن آقای سید نجم الدین محمدی، مدیر عامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری. آقای محمدی عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمت.
خواهش می‌کنم. آقای محمدی نمی‌دونم از کجای بحث با ما همراه بودید، ما در خصوص بازتاب فعالیت‌های مراکز درمانی اعتیاد داریم صحبت می‌کنیم. با توجه به که شهرداری هم یکی از به قول معروف متولیان امر هست در بحث اجرایی دیده شده، من می‌خوام بدونم که نظر شما چیه؟ آیا اون رسالتی که باید صورت بگیره در خصوص عملکرد مراکز درمانی صورت گرفته و همکاری‌های بین بخشی به چه شکل بوده؟
بله متاسفانه من برنامه شما را نشنیدم از زمانی که به هر حال تماس برقرار شد.
بله خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض بکنم بر اساس فعالیت‌هایی که شهرداری در حوزه اعتیاد داره، همونطور که مستحضرید یکی از فعالیت‌های عمده شهرداری در خصوص خدمات به افراد بی سرپناه و کارتون خواب هاست که عموماً 90% این افراد معتاد محسوب میشن و شهرداری در جهت اسکان شبانه اینها و مراقبت از اینها اقدام میکنه و به طور متوسط روزانه در طول سال به 2000 نفر از اینها خدمات ارائه میده در مراکز در گرمخونه ها و اونها رو در اونجا اسکان میده، بعد شام میده، لباس میده و خدمات کاهش آسیب در اونجا برقرار، دی آی سی ها در کنار گرمخونه های ما هستند و MMT هم متادون درمانی هم در کنار برخی از این گرمخونه های ما هستن. یعنی در حوزه درمان اعتیاد ما به طور متوسط روزانه 2000 نفر پذیرای خدمات رسانی هستیم که برای اینها خدمات درمانی هم سعی میکنیم که ارائه بدیم. البته اگر دانشگاه ها با ما همکاری بکنن در کنار همه گرمخونه های ما میتونیم رو دایر کنیم و اینها خدمات درمان بگیرن. این جامعه مخاطب در دسترس ماست که میشه براشون درمان رو پیش بینی کرد به شرطی که نهادهای درمانی همکاری لازم رو در این خصوص بکنن تا با پوششمون برای همه این افراد باشه. و اما در رابطه با موضوعات درمان، ما الان مراکز بهارانی که در شهرداری تهران هست، افرادی که پس از گذراندن در مراکز درمانی بعد از بهبودی میان، ما در اینجاها خدمات بهشون میدیم و سعی میکنیم که خدمات بعد از درمانی که در این مراکز داده میشه موضوعات توانمندسازی، حرف آموزی و بازگشت به هر حال اجتماع باشه و این بحث رو دنبال میکنیم و هم اکنون آمادگی داریم که مراکز بهارانمون رو بر اساس مصوبه ستاد و همچنین برابر هماهنگی های به عمل آمده در اختیار سازمان بهسیستی و ستاد قرار بدیم که این مراکز رو بعد از بهبودی البته در جهت توانمندسازی و موضوعات حرف آموزی و برگشت به جامعه از اینها بهره برداری
بله میکنه. خیلی متشکرم. آقای محمدی روی خط باشید، آقای شاهپوری صحبتی دارن خدمت شما، بفرمایید. خدمت
شما. آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
آقای دکتر، کاری که شهرداری و به اصطلاح سازمان شما داره انجام میده در خصوص مراکز شبانه و به اصطلاح این شلترها یا سرپناهها یا گرمخانه ها کار بسیار زیبا و قشنگیه.
بله.
اما خیلی از مراکز بهاران رو شما تعطیل کردید که این مراکز بهاران اگر می توانست دست NGO ها باشد و همون برنامه های مدون و استاندارد مانایی و ماندگاری در درمان و حمایت های پس از ترخیص از مراکز درمانی، حرف آموزی و اشتغال زایی رو داشته باشند، به نظر من راندمان کار خیلی بالاتر می رفت. بماند که در زمانی که طرح بهاران اجرا شد جناب علی تشریف نداشتید، ما همون موقع هم گفتیم این طرح به جایی نمیرسه به خاطر اینکه طرح بسیار ناقصیه. اما اینی که شما اومدید حالا در اختیار ستاد قرار دادید و بهزیستی قرار دادید، باز همین کار قشنگیه. اما از نظر من، جسارت میکنم البته خدمت شما، ولی از نظر من مهمترین اشتباهی که شهرداری کرد وارد حوزه اعتیاد شد. می توانست در کنار به اصطلاح سایر سازمان های تسهیلگر باشد. اگر بتوانیم حالا شما استاد بنده هستید و من دارم درس پس میدم و پیشنهاد میدم، اگر بتوانید که این مسئله تسهیلگری رو توی این امر سازمان شما اجرا بکنه و یه مقدار دست سازمان‌های مردم نهاد و NGO این حوزه رو باز بذاره و مورد احترام قرار بده، من فکر می‌کنم که راندمان کاری NGO ها با سازمان خدمات اجتماعی شهرداری بالاتر بره.
خب آقای محمدی من میخوام معرفی کنم. آقای هرمز شاپوری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کانون مشاوران و مددکاران اعتیاد هستند، در خدمت شما هست.
خدمت شما عرض بکنم، البته ما موضوعی که خدمت شما عرض در اساس یک مصوبه قانونی که عضو ستاد هستیم و هماهنگی های لازم رو در خصوص ارائه خدمات به اعتیاد باید در قالب این ستاد انجام بدیم، این قرار این اتفاق بیفته که از طریق ستاد و سازمان متولی که بهزیستی هست این اتفاق بیفته. البته قرار هم هست اینها رو در اختیار NGO ها قرار بدن، قرار نیست که خودشون مجری باشن. حتی این نهادها که قرار هستن قرار اینها رو به در اختیار NGO ها قرار بدن. و البته خدمت عزیزان عرض بکنم همه فعالیت هایی که ما الان در سازمان داریم در کنار NGO ها برامون انجام میدن. هم اکنون ما خدماتی که در حوزه اعتیاد، گرمخونه ها، کودکان کار انجام میدیم توسط بیش از 90 NGO انجام میشه. ما هیچ کاری رو رسما انجام نمیدیم، ما مجری هیچ کاری در سازمان خدمات نیستیم و همه رو NGO ها خر انجام میدن. الان بیش از 90 NGO طرف قرارداد ما برای انجام بسیار تکالیفمون هستن. ما هیچ کاری رو رسما انجام نمیدیم مگر در رابطه با دو مرکز شبانه روزی که به لحاظ اینکه مصوبه قانونی داره و با گزارش میسر نیست، مرکز اسلام شهر و لویزان ما که اقامتگاه شبانه روزی مربوط به باز افراد کارتون خواب که عموما معتاد هستن در رابطه با بانوان و آقایان، اون رو فقط خودمون اداره میکنیم و همه کارهای ما رو NGO ها انجام میدن. هیچ کاری رو ما مجری اون کار نیستیم و همه NGO من حالا عزیزان میتونن ببینن که مطالعه بفرمایید، همه کارهای ما توسط NGO ها انجام میشه.
جناب آقای محمدی، متشکرم. فقط من یه سوالی که دارم، شما چطوری بررسی میکنید و در نهایت نظارت دارید بر همین مراکز بهارانی که میفرمایید و در نهایت از داخلش یک ارزیابی در میارید که میفرمایید که مثلا بر فرض مثال داده شده به NGO ها، فلان NGO خوب داره کارش انجام میده، فلان NGO خوب کارش انجام نمیده، و در نهایت اینکه